أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره معنای صیغه نهی بود. به فرمایش بعضی از بزرگان مثل آیین آینی یا آیین صاحب کفایه رسیدیم که این بزرگوارا می‌فهمیدن نهی دلالت بر طلب ترک میکنه. به این حرف ایراد واقع شد. ایراد اول این بود که طلب معنای اسمیه. آیا آخوند درسته که طلب رو معنای یعنی مفاد ارزم از اون صیغه رو معنای اسمی گرفت، اما اونایی که مفاد صیغه رو معنای اسمی نمیدونن اون چیکار میکنن؟ یعنی بزرگان که مفاد صیغه رو معنای حرفی میدونن نمیتونن طلب رو قائل بشن. این یه اشکال بود. اشکال دوم، رسیدیم به اشکال دوم. اشکال دوم از مرحوم محقق اصفهانیه. محقق اصفهانی میفهمدن طلب امریست که انتزاع میشه از اراده مظهره. اراده وقتی اظهار میشه ازش طلب انتظار میکنن. وقتی که مرحوم اصفهانی اومد مراتب رو بیان کرد تو اینکه وقتی یک اراده تحقق پیدا میکنه و بعد حکمی جعل میشه، اومد مبادی رو ذکر کرد، رسوند به اونجا که یک ارادهی داریم، این اراده اظهار میشه، اراده مظهره. این اراده وقتی که اظهار شد، بعد شما ازش طلب استفاده میکنید. یه طلبه. اگر اظهار نشه صرفا یک اراده بوده باشه، اما این اراده اظهار نشه، بهش نمیگن طلب کرد. یه خواست درونی بهش طلب نمیگن. عرفاً طلب رو به اون اراده مظهره میگن، اراده‌ای که به صیغه اظهار میشه. پس رتبه یه طلب اینه که منتزع میشه از اراده‌ای که به صیغه بوده باشه. لذا ایراد دومی که به این حرف هست که نهی دلالت بکنه بر طلب ترک یا امر دلالت بکنه بر طلب فعل، اینه که میگن بعد از این که این اراده با صیغه بیان شد، اراده مولا، اون موقع تازه طلب انتظام میشه. یعنی که انه طلب متأخر رتبتن از اون صیغه‌ای که داره بیان میکنه، پس نمیتونه مفاد معنای صیغه بوده باشه، متأخر از اون صیغه. وقتی متأخر مفاد خودش نیست، پس مفاد خود صیغه امر دیگه ایه. بعد ما طلب رو ازش انتظار میکنیم، بعد اینکه این اظهار شد ازش طلب رو ما انتظار میکنیم. اینم یه اشکالی که بله نه، از صحبت سر لفظ و معنا نیست، صحبت سر اینه که بعد از اینکه این اراده اظهار شد با صیغه، با لفظ به اصطلاح ابراز شد، بعد از اون ما تازه میگیم که این طلب صورت گرفتش. میخوان میگن طلب یه رتبه متأخرتر از اون اراده مظهر است. اراده مظهر به چیه؟ به صیغه. پس یه معنای صیغه داره خودش که داره اون اراده رو اظهار میکنه، بعد شما میاد طلب ازش چی میکنید؟ انتظار میکنید. اینو میخوان بیان بگن، یعنی اون اراده ها رو ابراز میکنه. اون مبنای مرحوم اصفهانیه. حالا یا کسی اون مبنا رو نداره، بعد بعد یه هم صیغه رو میخوام دیگه بگیم، یعنی همین جا میخوام بگیم اون صیغه ابراز اون اراده است، مفادی داره بیان میکنه که باید متفاوت باشه و بعد توی یه رتبه بعد طلب ازش انتظار میشه. که انهو منظور اینه، طلب میشه از لوازم معنا. یعنی وقتی که معنا رو اومد ابراز کرد، یه معنای دیگه یه داره ابراز میکنه. اون اراده هست توی یه مرتبه ای داره ابراز میشه. وقتی این ابراز کرد، اون موقع طلب تو زه انتظار میشه. پس توز لوازم بعد سبه همون طبق علل مبناست دیگه، علل مبنایی که اونجا گفتن، بعد طلب انتظار میشه. یعنی لوازمه هست، اما لوازمیه که بعد این صیغه‌ای که اومد مفاد خودش رو اجرا کرد، این ازش انتظار میشه، بعد طلب رو شما میگید صورت گرفت. قول سوم، قول مشهور متأخرین مثل میرزایی، حتی عرض کردم این قولم قول قوی بود، ایرادایی که به این قول گرفته شد بعضیش عرض کردم بود که علل مبناست، مثل آقای آخون دیگران این قول طلب ترکو که میگن حرف قوی هست، ولی کن یه مقدار که تأمل میکنیم میبینیم انگار این قول سوم اولاست. اون قولم آقای آخون و مثل صاحب کفایه پذیرفتن، این قولو محقق عراقی پذیرفته، محقق اصفهانی، آقای بروجردی، مثل آقای صدر مایل به این قوله، بعضی از این اساتین مثل آقای وحید اینا متمایل به این قوله. این قول اینه که مفاد صيغه معنای زجر رو باشه. اینا میگن مفاد امر و نهی اختلاف در ذات و حقیقت داره، نه اختلاف در متعلق. یعنی نیستش که امر و نهی هر دو طلب باشه، متو طلب فعل و این طلب ترک، نه ذاتن با هم تفاوت دارن، اختلافشون در متعلق فقط نیست. و منظورشون اینه، میفهمن امر بر بعث دلالت میکنه و نهی بر زجر. یادتون بوده باشه قبلا هم یه بار مفصل صحبت کردیم، یه تفاوت بسیار ریزی بین طلب و بعث بود. طلب و بعث یه تفاوت خیلی ریز و ظریفی داشت. تو بحث انگار اون متکلم چطور تو بحث خارجی که روان نمی کنن به طرف یک کاری، تو اونجا چون از ناحیه مولا صرف طلب نیست. ببینید امرم که شما میخواید تصویر کنید، اونایی که امر رو به طلب تصویر میکردن میگفتن طلب عالی از دانی، طلب خالی هم نبود. چرا؟ چون احساس میکنن یک نوع طلبی آمرانه است، به قول خودشون یک نوع طلبیه که از در مقام خلاصه علو از طرف خواسته شده. یعنی فقط طلب خالی نیست، یه چیزی اضافه تر از طلب داره، امر یه چیزی مضاف بر طلب داره. شما طلب از یکیست که هم رتبه خودتون دارید، از کسی که پایین طرف هست میتونید طلب داشته باشید. این یک نوع طلبیه که دارید طرف رو انگار میفرستید، طلب خالی نیست، یک چیز خاصیه، دارید طرف رو بعثش میکنید به طرف یک کاری. احساس میشه گذاشتن بعث، گفتن مفاد صيغه چیه؟ بعثه. حالا ما تعبیر میکردیم میگفتیم که نسبت بعثیه، بعض جا مرحوم اصفهانی فرمود بعث نسبی، ما گفتیم این تعبیر رو نمیپسندیم، بعث نسبی تعبیر خوبی نیست. چرا؟ چون شما اومدید بعث رو معنای اسمی رو قرار دادید، گفتید فقط بعثی که نسبی است، با نسبی بودن خواستید اینو، اما آخر بعث رو که میگید نسبی خیلی گویا نیست، بعد بگید نسبت بعثیه نه بعث نسبی که همونی که من عثمان میفهمده. نسبت بعثی یعنی اصلا از قبیل نسب بوده باشه تا مسئله حل بشه و مشکل درست بشه. بعضی از اساتین هم برای این معنا اینجور توجیه میکنن، یه بیان خاص خودشونو که دارن میفرمان که حالا این بیان روش یه دقت خاصی بکنین. ببینید من یه سوال فقط میپرسم، فرق بین امر و نهی، واجب و حرام در مبادی چیه؟ این که یادتون هست که میگفتیم که عرضم به حضورتون احکام شرعیه برخواسته از مصالح و مفاسده، یادتونه؟ مصالح رو انسان طلب میکنه، مصالح رو انسان طلب میکنه، احکام برخواسته از مصالح و مفاسد بود. وقتی که شما میاد حقیقت امر و نهی رو یه مایه میگیرید، میگید آقا هر دو طلبه، مثل آقای آخوند، مثل میرزای نایینی، وقتی هر دو رو یک حقیقت میگیرید متعلق رو میگید فرق میکنه، طلب معمولا برای مصلحت میاد. یعنی کلمه اونی که امره و اونی که نهیه هر دو ملاکاتشون مصلحته، مصلحت در فعل این چیزه، گاهی مصلحت در ترک یک چیزیه. اینجوری توجیه میشه، طلب رو انسان نسبت به مصلحت داره. این یه چیز خیلی ریزه، بعد روش فکر کنیم، طلب رو انسان برای مصلحت به کار میبره، ما طالب مصالحمون هستیم. یه وقت مصلحت در فعل، طلب فعل میکنیم، یه وقت مصلحت در ترک، طلب ترک میکنیم. اگر در نواهی، در حرمت ها مصلحت در ترک بود، حرف شما تمام، حرفای آخوند تمام. اما اگر در اوامر مصلحت در فعل بود و در نواهی مفسده در فعل، ببینید ابتداعا مفسده در فعله، بعدش شما اون چیزی که توش مفسده هست و میگید اگه ترکش کنیم مصلحت داره، میگیم چه مصلحتی داره، میگید از اون مفسده نجات پیدا بکنیم. یعنی مصلحت شما باز برای چی به کار میبرید؟ برای احسن، برای حایز مفسده است. معلومش اینا ریشه‌ای با هم یه تفاوتی دارن، اون مصلحت این مفسده است. مصلحت و منفعت، جلب منفعت، جلب مصلحت، این یه بابه. مفسده ای که دامنگیر من میشه به هم ضرر میزنه یه باب دیگه است. بله، یکی ترک سودم اسمشو میذارن، ببخشید ترک ضررم یعنی سوده، اما اسمش نباید سود بذارید ابتدا، بگید اون کار ضرر داره. ببینید فرق هست بین مصلحت و مفسده. امر برگشتش به اون مصلحت است، وجوب مال اون مصلحت است، حرمت و نهی مال اون مفسده هست. اینا دو تا حقیقت هست. اینجوری نیستش که هر دو طلب یک مصلحتی باشن، منتها توی یه جا مصلحت در فعل باشه، توی نواهی مصلحت در ترک بوده باشه. نه، مصلحت در ترکش نیست، فعلشه که مفسده داره. نه اینکه مصلحت در ترکش باشه، فعل مفسده داره. ببینید میخوان اینا با این حرفی که این بزرگان میفرمند، میخوان با این مسئله میگن ریشه این مسئله طلب الفعل و طلب الترکی که شما آوردین روش تأملی بکنید. ظاهر قضیه اینه، اون مصلحت مقتضی بعثه، اون مفسده مقتضی زجر، نه طلب ترک. بله، لازمه اون انزجاری که شما میکنید باز میدارید، لازمش اینه که طلب ترک هم باشه. خوبه طلب ترک هم عنوان یکی از لوازمش ذکر کنید، طلب ترک توش هست، اما ابتداعا چیه؟ بازداشتنه، نه طلب ترک. ببینید نقطه مقابل به اصطلاح امر که واداشتن و بعث نمودنه، بازداشتن و زجر نمودنه. بازداشتن در نسبت به اون مفسده است، باز میداره. ابتدا اون چیزی هست که باز میداره. میخوان بگن ببینید با این دقتی که ما تو ملاکات میکنیم که اینا هر دو از قبل مصلحت نیست، یکیش مصلحت، یکی مفسده، نه که یک مصلحت در فعل، مصلحت در ترکه، از اینجا متوجه میشیم که دقیق تر اینه که ما بیایم این حرف رو بزنیم، بیایم بگیم که امر بحث است و نهی زجر. نه این که بیایم بگیم که امر طلب الفعله، اونم طلب الترکه. یعنی این تعبیر، تعبیر بسیار لطیفترش همونه که عرض کردیم، بعث و زجر. با مبادی سازگارتره، با نحوهی که شما خواهد امر و نحوه بکنید سازگارتره. اون وامی داره، این باز میداره، یعنی بازدارندگیه. شما اسمشو گذاشتید طلب ترک. اینم بیانی که این بزرگان نسبت به فرمایشه آیه محقق عراقی و محقق اصفهانی، آیه بروجردی و اینها دارن و میفهمن ظاهرا این حرف دقیق تره. لذا ما قائل به همین مبنای زجر میشیم، میگیم که البته وقتی نهی رو بیان میکنیم اگر ماده نهی بوده باشه میگیم زجر، صیغه نهی میگیم نسبت زجریه، همونجوری که اونجا میگفتیم نسبت بعثیه، اینجا میگیم نسبت زجریه. نو نسبت زجریه است. این بیان قول سوم. قول چهارم، قول بعضی از اعلامه که نهی رو از قبیل کراهت گرفتن. محقق حائری هم به این قول متمایل شده، چون نقطه مقابل رو چی گرفته؟ نقطه مقابل رو محقق حائری اراده گرفته. امر دلالت بر اراده میکنه، نقطه مقابلش هم نهی دلالت بر کراهت میکنه. تعبیرشون اینه که هیئت افعال وضع شده تا اینکه از حقیقت اون اراده‌ای که در افق نفس شما وجود داره حکایت بکنه، میخواد حکایت کنه از اون اراده‌ای که در افق نفس شماست. نه چی اومده حکایت بکنه از اون کراهتی که در افق نفس شماست. اینا حکایاتن از اون اراده و کراهت. این بیان محقق حائری بوده. اشکالی به این قول ذکر شده، اشکالشون اینه، مرحوم اصفهانی به این قول اشکال گرفتن. یه جا تو تعلیل نهایت الدرایه مفصل ایشون این مبنا رو بحث میکنن و ردش میکنن. مبنا اینه که مرحوم اصفهانی میفرمان، میفرمان که خلاصه اراده از مبادی حکم، اراده خودش از خودش حکم شرعی نیست. بعد یه جا بحث میکنن که در مورد تأثیر و تأثری که در قوه عامله هست، که اینو قبلا هم داشتیم تو بحث‌های سابق، میفهمن که تعبیر رو خدا به اون لسان علمیشون میفهمن نفس در این حال که نفس واحد است اما منازل متعدد داره، نفسی وحدت تا کل القوا، اینو ذکر میکنن، فهمن قوای مختلف داره، مراتب و منازل مختلف داره، منازل نفس انسان باید توش دقت کنه. میفهمن در مرتبه گاهی وقت قوه عاقله است، در مرتبه قوه عاقله درک میکنه. حالا نفس براش مراحل مختلف ذکر شده، مثلا همون که میگن مثلا نفس در مرحله امارگیه، بعد مثلا میره تو مرحله لبامگی و بعد میره نفس ملهمه میشه، مثلا فرض بفرماین، و بعد نفس مطمئن نمیشه و این مراحل رو طی میکنه. ایشون هم همین رو میفهمد، میفهمند مراتب مسدد داره نفس. ببینید گاهی وقتا در مرحله قوه عاقل است، گاهی وقتا این نفس تو مرحله قوه عاقله درک میکنه فایده شیء تو مقام قوه عاقله کس درک میکنه. وقتی میخواد به طرف یه چیزی حرکت کنه، اول بعد فایده شو درک کنه، بعد تصدیق به این فایده بکنه. اول درک، بعدم تصدیق کردن. اولش تصور، دومی تصدیق. علم رو میگفتن چیه؟ تصور و تصدیق دیگه. ببینید نفس تو این مرحله، تو مرحله قوه علمیه است، تو مرحله قوه عاقله است. بعد میره تو مرحله قوه شوقیه، همونی که مرحله محبت از صفات قلبیه، به صورت شوق ظهور پیدا میکنه. وارد این مرحله که شد، این منبعث میشه به طرف اون فعل خارجی. فعلا این انواس شوق، شوق تام نیست. موانع که برطرف شد، این شوق از حد نقصان و حد کمال رسید، میشه شوق تام. شوق تام که شد بهش میگن اراده. لذا یادتون بوده باشه بعضی از اعلام وقتی میخواستن اراده رو تفسیر کنن، تو بحث اراده که بودیم صحبت میکردیم، اومدن گفتن که شوق تامه، شوق تامه، گفتن اراده است، اراده اون شوق تامه. دیدید یه سری از اعازم اصولی اینم این حرف رو زدن که تو بحث طلب و اراده بهش استشهاد کردیم، به این فرمایششون. از این شوقی که تام شد، خلاصه یک هیجانی تو مرحله قوه عامله میفته. ببینید اول قوه دراکه بود، قوه عاقله بود، قوه عالمه بود، حالا یه چه اسمش میخواد بذارید، عاقله، عالمه، دراکه. دوم رفت قوه محبت، قوه شوقیه. تو قوه شوقی هم دو مرتبه داشت، همونجوری که تو قوه عالمه دو مرحله داشت، تصور، تصدیق. تو قوه شوقی هم شوق ناقص، شوق تام. شوق تام که شد، شد اراده. بعد از اینجا کشیده شد، اصلا از قوه های عقلیه و شوقیه خارج شد، رفت تو قوه های عامله. تو قوه عامله که وارد شد، باعث حرکت عضلات شد به طرف اون مطلوب خودشون. این دو اراده تکوینی است. تو اراده تشریعیه چیه که ما الان تو اراده تشریعیه این؟ در اراده تشریعیه می فرماین که اراده تعلق گرفته به فعل دیگری. شارع دیگه چیکار؟ بحث شارع فرق میکنه تو اراده تشریعیه و تکوینیه. تو اراده تکوینیه از قوه عالمه میرفت تو قوه شوقیه و بعد میرفت تو قوه عامله. اینجا اراده تعلق گرفته به فعل غیر. خب مسلمون قوه عالمه رو داره، یعنی تصور این شی توش هست، تصدیق به فایده توش هست. ما میگیم علم، علم به مصالح و مفاسد، اینو تعبیر علم مصالح و مفاسد میکنیم. بعد شوق رو اینجا تعبیر نکردن اونها، شما محبت تعبیر کنید. یک حبی است از طرف حق تعالی نسبت به این فعل، چون خدای تبارک و تعالی این فعل رو زامصلحت میبینه، یعنی این فعل دارای مبادیه، علم مصالح و مفاسد داره. شارع وقتی که شارع اهل بیت علیهم السلام میبینه که یک چیزی مصلحت و مفسده داره، بعد تو مرحله بعد محبت دارن به این فعل، به تبع این که خب علم مصلحت و مفسدش رو داشتن، بعد از اینجا جعل دایی میکنن، دیگه حرکت عضلات نیست، اینجا میخوان تو وجود طرف این کار رو بکنن. چرا؟ چون فعل فعل کی باید باشه؟ فعل غیر باید بوده باشه تو اراده تشریعیه، فعل بعد از طرف دیگری صادر بشه، از طرف اونها که صادر نمیشه، فعل فعل دیگریه، چون تحت اختیار خودشون نیست، به حسب ظاهر تحت اختیار دیگریه، به تصویب باید این کار رو انجام بدن، به حسب ظواهر کاری به باطن نداریم، تو عالم ظاهر تثبیت باید بکنن، لذا چکار میکنن؟ اینجا جعل دایی میکنن. جعل دایی که میکنن همون بحثه، تعبیرشون اینه، میفهمن به تسبب با جعل دایی به طرف اون شی همون بحث میکنن به طرفش. پس ینبعث از شوق به فعل غیر، یک خلاصه بله شوق به بحث، یعنی حق تعالی شوق به فعل که داره، مثلا شارع بعد از اون که از قوه عالمه میاد وارد قوه شوقیه میشه، اول شوق به فعل داره، بعد دیگه شوق تام به معنی اون اراده نیست، به معنی اراده فعل که اراده تکوینی بوده باشه، اینجا شوق تام به بحثه، این اراده اراده نیست که مثبت به حرکت عضلات باشه، بلکه اراده ایه که مستتبع چیه؟ امر کردنه، جعل دایی ایجاد کردن، ایجاد دایی میکنن، درسته؟ یعنی فرد تو اراده تکوینیه، چون کار خودتون بود بعد انجام میدادید، قوه عالمه رو طی میکردید، تو قوه شوقیه هم که طی میکردید وارد قوه عامله میشدید، اونجا قوه عاملش چیه؟ انجام دادن کار نیست، بحث کردنه، برو این کارو بکن، قوه عاملش کنه،
اراده تشریعی
هم
اراده تکوینیه باشه،
حالا لوازمشو کاری نداریم تا ببینیم چی میشه، حالا ببینیم شبیه همین میشه، اما خب با یه تفاوتای دیگه، یه چیزایی داره واسه توش، چون اراده تشریعی را شما مثلا سنساس قلبول نداشتن، ما یه بحث اونجا گفتیم ایرادی بهشون کردیم، اجمالا ایشون میفهمن این اراده تشریعی است، این شوق اومد تعلق گرفت به این که میخوایم دایی جهل کنیم توی مخاطب، ما گفتیم این نیست اراده تشریعیه، شما هم دوستانید بعد که اینو گفتن رو برمیگردونن به قول آقای یوسفی به اراده تکوینیه، روی این اساس میفهمن اینم یک نوع اراده تکوینی است، اراده تکوینی کرده شاره که امر کنه، بله اراده تکوینی کرده که بحث بکنه، اینم اراده تکوینی است، درسته؟ چه فرق کرد؟ اونجا تو اراده که اسمش گذاشته بودی تکوینی، اراده تکوینی میکرد که فعل رو انجام بده، اینجا هم اراده تکوینی میکنه که بگه این کارو بکن، افعل. ببینید پس هر دو اراده تکوینی شد، اما خب شما فهمن این اراده تشریعی است، ما حالا اونجا گفتیم نه اراده تشریعی چیزه دیگه ایه، گفتیم چی اراده تشریعیه؟ اراده، خود اراده تکوینی تو کجا بود؟ دعای اعتبار، یعنی گفتیم که حکم کجاست؟ تو عالم اعتباره، حکم تو عالم اعتباره، پس اراده تشریعیه کجاست؟ حکم ایجادش اعتباریه، اراده تشریعیه کجاست؟ اراده است در ظرف شریعت که ظرف اعتباره، تو هم عالم اعتبار اون اراده که باعث میشه که جهل حکم اعتباری صورت بگیره، اون اراده هم میگن اراده تشریعی، اراده تشریعی اسمش خودشه، تشریع عالم چیه؟ حقیقت و تکوین عالم اعتباره، عالم اعتباره، پس همونجوری که ایجادش هم اعتباری و در واقع اعتباره، ارادش هم اراده در عالم اعتباره، اسمش گذاشید اراده تشریعی، یک نوع اراده اعتباری است، منتها این اعتبارات بله نیشغولی نیست، برخواسته از عالم تکوین مصالح و مفاسد عالم تکوینی، برای تنظیم مصالح و مفاسد عالم تکوینی، مثل قوانین راهنمایی رانندگی، اعتبار قانون هم اعتباریه دیگه، اما برخواسته از چیه؟ برخواسته از مصالح و مفاسد واقعی است، این قوانین اینجوری، این فرمایش که محقق اصفهانی میفرمان، این تشریح کردن که ما حالا چرا داریم این حرفو میزنیم که میگیم اراده و کراهت رو بگذارید کنار، اون مسئله بعث رو بگیرید. بعث اون رو ما داریم میگیم صیغه، ولی اون اراده یه پله قبلش بود. اراده که صورت میگرفت میومد تو قوه عامله. ببینید اراده مال قوه چی بود؟ شوقیه بود، درسته؟ قوه اول چی بود؟ عالمه در راکه. قوه دوم شوقیه، که شوقیه وقتی شد شوق تام شد اراده. قوه سوم چی شد؟ عامله شد. تو عامله اگر اراده تکوینیه بوده باشه حرکت عضلات، اگر اراده تشریعیه بوده باشه بعث. پس بعث مال قوه عامله است. اراده مال کجاست؟ قوه شوقیه. حرف ایشون اینه، حرف ایشون الان اینه.
دلالت سیره نحوی و زرز که فرموندید برای این فهم از مکروه و حرمت، یعنی اصلا صرف مطلق زرزه یا نه اون قید عدم ترکش هم کنارش هست، عدم فیلش.
یعنی منظورتون
اهم از مکروه و عوام
شامل میشه یا نه؟ واقعا فقط نه داره. بله مثلا زجر یه وقتی که زجره مثلا طلب ترک
مراتبش،
بله بله، مثلا طلب ترک میکنه اما ترخیص هم در فعل میده. حالا اینجا یه وقت زجر میکنه، نسبت زجریه رو میاره، اما میفهمد که من تو این مسئله جازم نیستم که عقابت بکنم. مصلحت مصلحت ملزمه نیست. بله ام بله ام. قول پنجم هم بگیم که این اقوال تموم بشه. قول پنجم مختار آقای خوییه. ایشون میفرمایند که حقیقت بله احسن ببینید نگاه کنید، احسن ببینید نگاه کنید. اراده اونی که میگه نهی به معنی کراهته، امرم به معنی چی میگیره؟ اراده میگیره، درسته؟ ایشون رو همون وزان اومدن جواب دادن، میخوان بگن این اراده و کراهت مال این قوه دومی است. قوه اول کار قوه عاقله بود، قوه در راکه، تصور تصدیق دو مرحله داشت. قوه شوقی هم دو مرحله داشت، شوق ناقص شوق تام که میشد اراده، درست؟ بعد به قوه عامله که میرسیدین تو اراده تکوینیه عضلات حرکت میکرد به طرف یکی اون کار انجام بده. توی قوه، توی اراده تشریعی بحث میکردید. بحث مال اینجاست، اراده و کراهت مال اینجاست، اراده و کراهت مال اونجاست، مال قوه شوقیه. یه وقت قوه شوقیه شوق داره، یه وقت تو مرحله قوه شوقیه چیه؟ کراهت داره. اراده و کراهت مال مرحله دومه. نباید بحثی که تو مال مرحله سومه رو تفسیر کنید بگید معناش اون چیزی که تو مرحله دوم بود. ببینید قوه عاقله، قوه شوقیه، اینجا قوه عامله. تو مقام قوه عامله یه وقتی که حرکت میکنه یه کاری انجام میده، یه وقتی که میگه آقای شما رو فهم کار انجام میده، درسته نه؟ فهم میکنه نه میکنه. این مال این مرحله است، مرحله سومه. مرحله سوم میگیم آقا امر به چه معناست؟ میگید به معنی مرحله قبلی. نمیشه. کما اینکه تو بحث طلب و اراده هم بعضی ها یه اشتباهی کرده بودن، میگفتن اصلا اراده به چه معناست؟ میگفتن علم به نظام احسن. گفتیم نمیشه آقا، علم یه مقوله است، این مقوله قوه عقلیه است، قوه عاقله است، این قوه شوقیه است. اراده رو چرا به علم معنا میکنید؟ بعضی ها تو خود متکلمین هم این کارو کردم. بله اراده میشه یک شوق مؤکد، یه معناش میشه شوق مؤکد، یک محبت مؤکد. وقتی ببینید شوق ناقص، شوق به ناقص وقتی شد شوق تام میشه اراده. اینو خود مثل میرزاین آینی اینا هم بعضا این بزرگان هم قبول کردن و خودشون فرمودن، فهمیدن به این معناست. ببینید بعضی ها اومدن اراده رو برگردوندن به معنای علم، این درست نیست. ببینید اینا رو همه رو بعد از هم تفکیک داد. مرحله اول مرحله علمه، مرحله دوم مرحله شوقی که اول ناقص بوده بعد تام میشه، مرحله سوم مرحله عمله. البته ما یه بحث دیگه ای هم گفتیم در جمع بین قول این اعاظم که اومدیم گفتیم که اراده در حق تعالی عین فعلشه، که اینا رو بحثش اونجا ذکر شد مفصل دیگه وارد نمیشیم. علا ای حال فعلا آیاش مهندسین دارن ایراد میگیرن، میگن آقا امر و نهی به معنی اراده و کراهت نکنیم. اراده و کراهت مبادی امر و نهی اشاره هم. خود امر، خود صیغه امر به معنی اراده نیست، اینا مبادی هم. فرمایش شما نوست
اراده مرتبه میتونم مردم مطابق قوه عامل امر
بعد بله، طلب روی اراده مسلم است. قول پنجم، بیان آیه خوییه که عرضم به حضورتون که دیگه خیلی وقت نمیشه بگم خدمتون، من خیلی خلاصه شد عرض بکنم تا وارد بشیم. آیه خویی میفرماین که امر باید تحلیل بشه. وقتی تحلیل میشه ما میبینیم دو تا چیز توش هست، یکی اعتبار شارع، مثلا تو نهی اینجوریه، اعتبار شارع به این که ما خلاصه محروم باشیم از چیزی، اینو بهش میگن نه. کما که تو امر میگفتن که دو تا چیز داره، یکی اعتبار شارع این که چیزی در ذمه مکلف بوده باشد، این قسمت اولش بود. قسمت دومش این بود که ابراز میکرد این امر اعتباری رو به یک مبرزی مثل صیغه. میگفتن ببین اول اعتبار رو میکنه که این فعل رو ذمه شما بوده باشه، بعد اینو ابرازش میکنه. لذا آقای خویی مبناش میشه اعتبار و ابراز. اعتبار و ابراز. اعتبار تو کجاست؟ تو عالم سبع نفسه. آقای خویی میفهمن اعتبار رو کجا کردی که این فعل تو ذمه شما باشه؟ تو نفس. پس میفهمن که اول اعتبار نفسانی کردید، دوم ابراز. ایشون تو تفسیر امر اومدن گفتن امر ابراز اون امر نفسانی است، ابراز الامر نفسانی، ابراز امر اعتباری نفسانی. شما اول اعتبار کردید که فعل رو دوش مکلف بوده باشه، بعد اومدید این اعتبار رو چیکار کردید؟ ابرازش کردید. ابراز اون اعتبار نفسانی میشه امر. شما فهمیدن ما بهترین حرف رو زدیم. حالا ببینیم حرف بهتر هست یا نه، مورد مناقشه واقع میتونه بشه یا نه مناقشه درش نیست. این فرمایش های خویی باشه تا فردا ان شاء الله محمد خواهد.